داره حدوس آسمانی تو رو شکر میکنیم برای فیضی که به ما عطا کردی خداوند عزیز. در نام عیسی مسیح به حضور مقدستون نزدیک میشیم. از تو خداوند برکت میخوایم، خداوند میخوایم که ما رو خداوند مبارک بسازی و ما رو خداوند از روح القدس پر کنی. خداوند کلام تو در دهان ما بسار، خدا در قلبهای ما بسار، بگذار خداوند در تو قوی بشیم و پر از قوت و روح القدس بشیم. بدن به نام عیسی مسیح، آمین. خب خدا شکر به خاطر وجود شما. قسمتی از رساله رومیان باب 12 آیه 11 رو میخونم. میگه در اشتعال کاهلی نورزید و در رو سرگرم شده خداوند را خدمت نمایید. دوباره میخونم. در اشتعال کاهلی نورزید و در رو سرگرم شده خداوند را خدمت نمایید. میخوام از ترجمه های دیگه هم بخونیم. رومیان باب 12 آیه 11. رومیان 12 آیه 11. با کوشش خستگی ناپذیر و با شوق و ذوق خدا را خدمت کنید. با کوشش خستگی ناپذیر و با شوق و ذوق خدا را خدمت کنید. امیدتان مایه شادی شما باشد و در رنج مصیبت صابر باشید و از دعا کردن خسته نشوید. در رفع احتیاجات مقدسین شرکت نمایید و همیشه مهربان مهمان نواز باشید. برکت خدا را برای آنانی که به شما جفا میرسن بخواهید، برای آنان طلب برکت کنید نه لعنت. با دلشادان شادی کنید و با ماتمیان ماتم نمایید. خب دوباره آیه 11 رو میخونم. با کوششی خستگی ناپذیر و با شوق و ذوق خدا را خدمت کنید. در ترجمه قدیمی که استفاده میکنیم اینطور خوندیم. در اشتهاد کاهلی نورزید، در رو سرگرم شده خداوند را خدمت نمایید. میخوام یه قسمت دیگه از کلامم بخونیم. متا باب 28. متا باب 28 ببخشید میخوام برم متا باب 28 رو باز کردم. ببخشید متا ببخشید باب 28 ببخشید 29 نداریم اصلا. 28 28 اینطور میگه. آیه 18 رو بخونم. پس عیسی پیش آمده به دیشان خطاب کرده گفت تمامی قدرت در آسمان بر زمین و در آسمان و بر زمین به من داده شده است. پس نفته همه امتها را شاگرد سازید. پس تمامی قدرت در آسمان و زمین به من داده شده. پس نفته امتها را شاگرد سازید. این دو قسمت از کلام خدا برای کلیسا حیاتی بوده. معمولیتی که مسیح به شاگردان خودش داد، به رسولان خودش داد، به ایمانداران داده این بوده که برن و در واقع امتها رو شاگرد بسازن، برن و بشارت بدن. ما در آیه رومیان باب 12 آیه 11 خوندیم که خداوند به ما میگه که در روح سرگرم شده خداوند رو خدمت نمایید. من احساس میکنم که این وظیفه مهم از یاد ایمانداران رفته، یعنی که ما یک فلسفه وجود ما روی زمین داره و زمانی به خاطر همینه که گاهی اوقات شما میبینید یکی مثل بعد ابرانا 56 سالشه، وقتی خدمت خودش رو تمام میکنه روی زمین، وقتی وظیفه زمینی خودش رو تمام میکنه، خداوند اونو برمیداره. گاهی اوقات یک نفر ممکنه توی 50 سالگی اتفاق براش بیفته، که ممکنه توی 60 سالگی اتفاق بیفته، حتی ممکنه یک نفر توی 35 سالگی یا 32 سالگی اتفاق براش بیفته. اون کاری که خداوند براش سپرده رو وقتی تمام میکنه، اون دور خودش رو به قول پولس رسول تمام میکنه، خداوند اونو به سوی خودش فرا میکنه. ما یکی مثل موسی هم در کتاب مقدس داریم که خداوند تازه از 80 سالگی شروع کرد به استفاده کردن از موسی. یعنی موسی وقتی به 80 سالگی رسید، ملاقات پرجلال خودش رو با خداوند داشت و 40 سال خداوند رو خدمت کرد، به 120 سالگی رسید. پس تمام این نمونه ها رو ما در کتاب مقدس داریم. یعنی خدا برای هر کدوم ما که روی زمین هستیم در واقع یک هدفی داره، ولی هدفی که اصلی خداست. من که من بارها بارها در موعظات گذشته خودم گفتم که در درجه اول چرا بعد از این که ما ایمان میاریم نجات پیدا میکنیم؟ نجات یعنی چی؟ یعنی که ما اطمینان اینو پیدا میکنیم که به واسطه کاری که عیسی مسیح روی صلیب انجام داد، خونی که مسیح ریخته، ما نجات پیدا میکنیم. یعنی به قول کتاب مقدس از موت به حیات منتقل شدیم. یعنی چی ما از موت به حیات منتقل شدیم؟ یعنی اینکه ما اطمینان نجات رو داریم. یعنی میدونیم که حتی اگر امروز برای ما یک اتفاقی بیفته، فوت بکنیم، قطعا در ملکوت خدا خواهیم بود. یعنی وارد دنیای مردگان یا برزخ نخواهیم شد، چنان که خیلی از کاتولیکا گمان میکنن که ما وارد عالمی میشیم که بهش میگن برزخ، که این یک تعلیم 100% غیر کتاب مقدسیه و در تمام نوشته‌های کتاب مقدس از پیدایش تا مکاشفه ما در مورد دنیایی به نام برزخ ما نمی‌شنویم. ما دنیایی داریم که در واقع دنیای مردگانه، که کتاب مقدس میگه کسانی که در مسیح نیستند، خیلی وقتا از ما این سوال میشه، کسانی که در مسیح نیستند و میمیرن وارد دنیای مردگان میشن تا بعد از در واقع قیامت و در قیامت بزرگ، یعنی بعد از سلطنت 1000 ساله در قیامت بزرگ همه زنده میشن و داوری میشن. یعنی کسانی که وارد دنیای مردگان شدن، ولی کسانی که در مسیح هستن، به عیسی مسیح ایمان آوردن، به خون عیسی مسیح ایمان آوردن، بخشش گناهان خودشون از طریق صلیب عیسی مسیح به دست آوردن، این افراد از موت منتقل گشته وارد حیات شدن، به حیات متصل هست. یعنی اینکه حتی اگر در واقع جسمن فوت کنن یا به قول کتاب مقدس در خداوند بخوابن، ولی چه اتفاقی میفته؟ روح اونها دیگه وارد موت نمیشه، بلکه روح اونها وارد یا عالم اموات نمیشه، بلکه روح اونها مستقیم وارد ملکوت خدا میشه و تا زمانی که قیامت اول صورت بگیره، یعنی اینکه مسیح برگرده رو گذاشتن اتفاق بیفته، اینها منتظر میمونن و بعد در واقع بدن تبدیل شده خودشون هم دریافت میکنن. خب این یه تعلیم مفصله که من قبلا هم در مورد این مسائل صحبت کردم، ولی الان نمیخوام واردش بشم. حالا پس ببینید اینجا، پس زمانی که ما ایمان میاریم، قاعدتا بهترین حالت اینه که خداوند ما رو برداره ببره، ما رو برداره با خودش ببره و خیالمون رو راحت بکنه. این همه هم سختی و مشکلات و داستانها تو دنیا نداشته باشیم، چون به قول پولس رسول میگه من رو مردن نفعه. چرا؟ چون مثلا وقتی میدونه که میمیره، نفعش از چی جهته؟ اینه که مطمئنه که وارد ملکوت خدا میشه، پس از مرگ نمیترسه. میگه من رو مردن نفعه. چرا؟ چون میدونه که وارد ملکوت خدا میشه. حالا مسئله مهمی که من اینجا میخوام بیان کنم مهمه اینه که ما پس یک هدفیه که خدا اجازه میده که ما در این دنیا عمری رو سپری کنیم به عنوان ایماندار. آیا ما اینو بارها گفتم در موعظات گذشته، ما اینجا هستیم تا تشکیل خانواده بدیم؟ قطعا خانواده بد نیست. اصلا این که دو نفر با هم که ازدواج میکنن کار خود خداست. در پیدایش میبینیم که خود خداست که گفت آدم خوب نیست تنها بمونه. پس خدا با ازدواج کردن یا نکردن ما مخالف نیست، یعنی موافق اینه که افراد ازدواج کنن، تشکیل خانواده بدن، اما این هدف اصلی خدا نیست که ما روی کره خاکی باقی موندیم که ما در درجه اول زن داشته باشیم یا بچه داشته باشیم. اینا عالیه. آیا هدف خدا اینه که ما صاحب یک کار خوب بشیم؟ قطعا. خود کتاب مقدس میگه هر کس کار نکنه، در واقع میگه هر کس کار نکنه نانم نخورد. یعنی اینکه پس کار یک چیز مقدسه توی ایمان مسیح ما، ولی هدف اصلی نیست. هدف اصلی نیست، اولویت اصلی در واقع خداوند نیست. حالا یا اینکه مثلا در واقع ماشین بخریم، خونه بخریم، همه اینها عالیه، ولی هدف اول خدا نیست. جالب چیزی که متاسفانه در این دوره ما اتفاق افتاده اینه که اینها تبدیل به هدف اول ایماندارا شده. وقتی کار به جایی میرسه که ما باید به یک ایماندار بگیم چرا کلیسا نمیای، برادر کلیسا نمیای، خواهر کلیسا نمیای، و اون بگه که من درگیر کارم، من میتونم به شما بگم که یک فاجعه بزرگ در زندگی شخصی که در چنین وضعیتی زندگی میکنه اتفاق افتاده، که بگه که من در واقع کار دارم و نمیرسم. بعد گاهی اوقات شما ببینید چنین افرادی که کلیسا دیگه نمیاد، با کلیسا در واقع ارتباطشون کم شده، گاهی اوقات دو ماه یک بار بلند میشن، یک جلسه میان و به قول خودشون افتخار میدن یا احساس نیازی میکنن و احساس میکنن به دعا نیازه. دو ماه یک بار، سه ماه یک بار، ماه یک بار این افراد در واقع پیدا میشن. این در واقع نشون میده که این افراد درک نکردن که چرا توی زمین هستن، هدفشون از بودن توی کره خاکی چیه، چرا خدا اجازه داده که اینا توی زمین بمونن. اینا در واقع هدف اصلی رو گم کردن. هدف اصلی اینه که درجه اول، ما درجه اول، دوم، سوم، چهارم هم داشته باشیم، باید در واقع اینا راز کرد. درجه اول، اول که خدا در واقع میگه من اجازه میدم توی زمین بمونی، اینه که هدف اول اینه که ما هستیم تا خدا رو جلال بدیم، ما هستیم تا نور عالم باشیم، ما هستیم تا نمک جهان باشیم، ما هستیم تا در واقع پیغام نجات بخش انجیل رو در تاریکی اعلام کنیم، یعنی نجات عیسی مسیح رو به خانواده های خودمون، به شهر خودمون، به کشور خودمون، به دنیا اعلام کنیم. این در واقع هدف اصلی بودن ما روی زمینه و هر کسی در چارچوب این هدف زندگی نکنه، در این هدف قرار نگرفته باشه، این شخص در واقع از برنامه خدا خودشو خارج کرده. نمیتونیم بگیم که این شخص در برنامه خدا قرار داره، یعنی اینکه در واقع خودشو خارج کرده. چرا؟ چون هدف اصلی اینه که ما هستیم تا خدا داره. یعنی حتی من به جرئت میتونم بگم این شخص به نوعی به توبه کردن نیاز داره. این شخص نیاز داره که از خدا عذرخواهی کنه که از هدف اصلی فاصله گرفته و وارد چیزای دیگه شده. اگه یادتون باشه ما دو هفته پیش یا هفته پیش بود که ما در مورد این صحبت کردیم که کسی که سربازه باید در واقع اول اون کسی رو که براش خدمت میکنه اونو در واقع جلب کنه، توجه اونو جلب کنه، که ما در تیموتائوس خوندیم مثال سرباز رو. پس در واقع ما هستیم تا خدا رو جلال بدیم، ما هستیم تا به قول عیسی مسیح نور و نمک جهان باشیم. این مسئله خیلی مهمیه که من دوست دارم که همه در واقع ایمانداران، چه شمایی که الان میشنوید، چه کسانی که در آینده این پیغامو میشنوند، درک کنند. یعنی ایمانداری که، دقت کنید، باز تکرار میکنم اینو، ایمانداری که ما مجبور میشیم بریم دنبالش، بگیم تو چرا کلیسا نمیای، به عنوان شبانان، خادمین، وظیفه ماست. این ایماندار باید متوجه یک مسئله مهم بشه، متوجه این مسئله باید بشه که هدف رو گم کرده، نباید خوشحال باشه که بگه من مسیحی هستم. ببینید، چون یک مسیحیه که هدف رو گم کرده و در واقع چیزهای دیگه‌ای که در درجه 2، 3 یا 4 قرار گرفته، اون چیزها رو در واقع در درجه اول قرار داده، در حالی که عیسی مسیح خودش میگه اول ملکوت خدا، پادشاهی خدا رو طلب کنید، بعد جمعی چیزها اضافه میشه. یعنی بعد از اون اینطور میگفت، میگفت برای من اول خدا مهمه، اول خدا و کلامش مهمه، دوم برای من کلیسای خدا مهمه، در واقع بدن عیسی مسیح مهمه، سوم خانواده من برام مهم هستن، و چهارم خودم. خودشو در واقع در قسمت آخر داستان قرار میداد، در قسمت آخر داستان قرار ببینید. و این نوع تفکر، تفکر 100% کتاب مقدسیه. ببینید شما اینجا در واقع ببینید که وقتی میگه در روح، در روح سرگرم شده، به اینم توجه میکنه که به نیازهای مقدسینم توجه بکنی، فقط نمیگه خدمت کنی، میگه به نیازهای همدیگرم بی توجه نم باشید. در رومیان باب 12 که اینم یکی از چیزهایی شده که متاسفانه ما میبینیم که افراد بهش بی توجه شدن، یعنی اینکه به نیازهای برادران و خواهران خودشون در جاهای مختلف بی توجه شد. من نمیخوام بگم که بار روی یک نفر یا دو نفر یا 5 نفر باید باشه، نه، باید واقعا تمام کلیسا، تمام کسانی که مدعی هستند که واقعا برای خدا در واقع خودشون رو مسیحی میدونن، و باید برای این چیزها بار داشته باشن. خوشبختانه امشب در مورد چیزهایی داریم صحبت میکنیم که فکر میکنم در واقع در دنیای مسیحی این مشترکه، یعنی اینکه همه مسیحیان حالا چه خوب چه بد میدونن که اصل انجیل محبت کردن، میگه یکدیگر رو محبت کنید چنان که من شما رو محبت کردم. چطور میشه که ما مدعی محبت کردن به همدیگه باشیم در حالی که حال همدیگه رو نمیپرسیم، در حالی که از نیاز همدیگه به عبور میکنیم؟ این نیاز فقط مادی نیست، میدونید گاهی اوقات مثلا میگه با افراد ماتم زده ماتم کنید، با افرادی که شاد هستن شادی کنید. یعنی که اینجا در واقع پولس رسول در واقع فقط نیاز مادی رو مطرح نمی کنه، نیازی رو مطرح می کنه که نیاز در واقع حتی عاطفی داستانه، بود عاطفی داستانه، نه فقط این مثلا نیاز این که مثلا شما فکر کنید که یک نفر مثلا وقتی غم زده است، اینجاست که برادران باید به برادران و خواهران باید برای شخص دعا بکنن، حضور داشته باشن و نشون بدن که برادر و خواهر او هستن، یا اینکه زمانی که کسی حتی شاده ما فقط در شادی های همدیگه شریک باشیم. البته یک چیزی که وجود داره اینه که خیلی ها در شادی های همدیگه معمولا شریک هستن، ولی در غم همدیگه خیلی وقتا میبینیم که افراد متاسفانه شریک های خوبی نیستن. ببخشید، ببینید چیزی که بس اینجا مهمه، ببینید پس من باز برمیگم به هدف اصلی. هدف اصلی اینه که ما در واقع هستیم تا خدا رو جلال بدیم. اینو من نمیگم، میدونید اینو من نمیگم، اینو کتاب مقدس به ما تعلیم میده که اول باید ملکوت رو طلب کنیم و بعد جمعی چیزها برای ما مزید خواهد شد. ببینید ما متا با فصل 6 آیه 33 رو میخونیم، میگه لیکن اول ملکوت خدا و عدالت او را بطلبید که این همه برای شما مزید خواهد شد. دوباره میخونم، میگه که لیکن اول ملکوت خدا و عدالت او را بطلبید که این همه برای شما مزید خواهد، چیزهای دیگه برای شما اضافه میشه. بله، بعد از ملکوت خدا خانواده خودمون فکر کنیم، به آینده خودمون، به خانواده فکر کنیم، ولی چیزی که در درجه اوله اینه که ما باید به ملکوت خدا و کار خدا فکر کنیم و بعد چیزهای دیگه مزید خواهد. بس ببینید هدف اول اینه. و ببینید ما همه چیزو، من باز مثلا اینو بارها بارها خود لاحقا میگم، میتونم بگم اون زمانی که من تهران شبانی میکردم، بارها بارها اینو به کسایی که مخاطبین من بودن گفتن و مطمئنا کسایی که منو دنبال میکنن بارها 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 این از من شنیدن که بس ما همه چیزو با این مسئله تنظیم میکنیم. یعنی که زمانی که یک جوان میخواد ازدواج بکنه، ما داریم دیگه، چه دختر چه پسر، باید دنبال این باشه، این مهمه که آیا شخصی رو که من انتخاب میکنم، شخصی رو که من دارم براش دعا میکنم، آیا منو قوی‌تر خواهد کرد یا من ضعیف‌تر خواهم شد؟ آیا در واقع در این که من در ملکوت خدا پیشروی داشته باشم، آیا با من میتونه به من کمک بکنه یا نمیتونه کمک کنه؟ ببین اینجاست که نباید جوانان خیلی وقتا گیج باشن. خیلی از جوانان از من میپرسن، میگن بعدا به ما از کجا اراده خدا رو بدونیم؟ شما زمانی که یک پسر یا یک دختر به بخش اصطلاح خوب ریلتی رو مثلا یک در واقع انتخاب میکنید، نه به معنی بدا، کسی که اصلا براش امور ملکوت خدا مهم نیست و در واقع چیزهای دیگه براش مهمه، براش ممکنه مود، کلاس، لباسهای پرزرم و بر، مهمونی عمه یا خواهر یا برادر یا مهمونی های دوستا، چه پسر چه دختر، براش مهمه. شما وقتی چنین کسی رو انتخاب میکنید، آیا میتونید به من بگید که این اراده خداست؟ بعد شما میبینید که برادر یا خواهری که قبل از در واقع این که ازدواج کنه پویا بوده، فعال بوده، تاثیرگذار بوده، با یک ازدواج همه چیزش از هم میپاشه. چرا از همه چیزش از هم میپاشه؟ چون کسی رو انتخاب کرده که در واقع اصلا براش امور ملکوت خدا مهم نیست، اصلا حاضر نیست بها بده برای امور ملکوت خدا. خب به اینجا پس مشخصه، اینجاست که کتاب مقدس میگه نور را با ظلمت چه شراکت، ایماندار را با بی ایمان چه شراکت. پس ببینید اینجا ما خیلی مهمه که ما کسی رو انتخاب کنیم که با این هدف اولیه که ملکوت خدا، خدا و ملکوتش، پادشاهی اونه هماهنگ باشه. ببینید اینجاست که شما مثلا در واقع میای و در واقع یک همسر، چه در واقع یک زن خوب یا یک پسر خوب، شما در واقع پیدا میکنید و باش وصلت میکنید. حالا ببینید من اینجا نمیخوام وارد بحث قیافه و تیپ و اینجا داستانها بشم، چون من معتقدم که خدا در واقع به علایق افراد توجه میکنه، به علایق افراد توجه میکنه. یعنی اینطور نیست که ما فکر کنیم که خود خدایی رو داریم که به علایق ما توجه نمیکنه. اما چیزی که مهم باید باشه، من تو یک از جلسات جوانان توی تهران داشتیم عنوان کردم، برگشتم گفتم که گاهی اوقات شما میبینید که یک برادری، یک خواهری که میخواد ازدواج کنه میاد، البته صحبت امشب من در مورد ازدواج نیست، ولی میخوام به یه جایی برسم، میاد و به من میگه که بعد از بهروز من با یه پسری آشنا شدم، خیلی مؤدبه، خیلی در واقع شیکه، خیلی با کلاسه، تحصیلاتش نمیدونم دکتره یا فوق لیسانسه و در واقع ماشین داره، خونه داره، همه چی داره و بسیارم مؤدبه، از من خواستگاری کرده. بعد میدونید معمولا این جوونا یه اصطلاحی داره، میگن ولی حیف که ایماندار نیست. خب من همیشه بهش یه چیز گفتم، گفتم زمانی که شما با این معیار در واقع انتخاب میکنید و میگید حیف که ایماندار نیست، یعنی شما بهش در واقع از 100 نمره 100 شما 90 رو بهش دادی. شما میگید حیف که در واقع اینه، فقط حیف که ایماندار نیست. یعنی اگر این 10% هم اضافه بشه، شما در واقع میگید چیکار میکنید؟ میگید که بله این زوج مناسبه. گفتن شما اصلا نگاه اشتباهی دارید، نگاه اشتباهی، چون خیلی از افرادی که مثلا با کلاسن، با ادبن، با اینن اینن اینن، اینا افرادی هستند که مشخص نیست که اگه ایمان بیارن ایماندارای خوبی باشن، اهل دعا باشن، اهل کلام باشن. چیزی که ما باید از جوانا بشنویم اینه: من یه خواهری یا یه برادری رو انتخاب کردم بعد از بهروز که این شخص واقعا اهل دعاست، واقعا متعهد به کلام خداست، واقعا زندگی خیلی خوبی در مسیح داره، شهادت های خوبی در واقع در موردش میدن و واقعا آدم مسئولیه و این چیزا و واقعا آدم پر از روح القدسیه. وقتی شما اینها رو در واقع لحاظ کنید، حالا در واقع میتونید بگید که بله، من یک زوج مناسبی رو پیدا کردم. ولی وقتی طرف مثلا در واقع فقط کچلوار رو خوب میپوشه، فقط در واقع مؤدبه، فقط در مورد حافظ و نمیدونم مولانا ممکنه خوش سخن باشه، یا فقط از نظر دنیا در واقع ممکنه خوب باشه، شما ممکنه انتخاب خیلی غلطی بکنید که اکثر مواقع اتفاق افتاده. یعنی کسایی که دنبال مهندس بازی بودن یا دنبال دکتر بازی بودن، معمولا افرادی رو پیدا کردن که واقعا جسمانی هستن. و زمانی هم که گاهی اوقات ممکنه این افراد ایمان بیارن، ببینید 99% موارد من دیدم که ایمانداران خوبی از آب در نیامدن. 99%، نمیخوام مطلق بگم که نه 100%، ایمانداران خوبی از آب در نیامدن. چرا؟ چون معیارها معیارهای انسانی بوده، معیارها معیارهای الهی و کتاب مقدسی نبوده. در حالی که زمانی که پولس رسول مثلا میاد معیارهایی رو معرفی میکنه، معیارهایی رو که معرفی میکنه معیارهای پر از روح القدس، پر از دعا و این جور معیارهای کتاب مقدسه. پس ببینید، برای اینکه هدف خراب نشه، هدف اولیه‌ای که داریم، برای اینکه هدف اولیه خراب نشه، ما کسایی که ازدواج نکردن، مثال دارم بهتون میزنم دیگه، کسایی که ازدواج نکردن باید دنبال این معیارها باشن. و کسایی هم که حالا ما کسایی هم داریم که دوتاشون با همزمان ایمان بیارن، که اینو معمولا ما میبینیم ممکن زوجای موفقی باشن، چون اینا خالی از کلام خدا در واقع عمل نکرده، اینا ازدواج کرده بودن، ایمان آوردن و خیلی وقتا شما میبینید که موفقن. چرا؟ چون مثلا در واقع اینا داستانش متفاوته. ولی چیزی که اینجا میخوام بگم، حالا ما یک نفر مثل پولس رسول رو داریم. پولس رسول، من به خاطر همین میگم پولس مرد فوق‌العاده‌ای بود، واقعا ظرف برگزیده خدا بود پولس رسول. و با توجه به اینکه مسئولیت یک مرد ایماندار در قبال خانواده خودش، در قبال خانواده خودش درک کرده، در قبال زن خودش، در مقابل بچه خودش درک کرده و دعوت بزرگ خودشم در میبینه، یعنی میبینه که بله، من دعوت شدم از این کشور به اون کشور، از این شهر به اون شهر برم. من دعوت نشدم فقط در اورشلیم بمونم، یا دعوت نشدم فقط در افسوس بمونم، یا دعوت نشدم فقط در لاودوکیه بمونم، بلکه من دعوت شدم که تا جاهای مختلف برم. و در این دعوت پولس رسول زندانهای خودشو دید. در این دعوت پولس در واقع مشکلات، زنجیرها و همه چیزو دید. و زمانی که پولس همه اینها رو دید، در واقع به عنوان یک مسیح پر از محبت حاضر شد در واقع چیز مهمی رو فدا کنه، و این بود که در واقع ازدواج نکرد. چرا؟ چون زمانی پولس با زمانی ما فرق میکنه. امروز ما در واقع میتونیم سوار هواپیما بشیم بریم کانادا، بریم آمریکا، 10 ساعت در راه باشیم و بعد از 10 ساعت یا 15 ساعت یا 5 ساعت یا 3 ساعت از یک قاره به یک قاره دیگه پرواز کنیم با هواپیماهای پرسرعتی که داریم، از قاره به قاره پرواز کنیم. زمانی هم که رسیدیم فرودگاه بگیم که عزیزم من رسیدم، یا میتونیم حالا با امکاناتی که جدیدن هم مثلا توی دهه اخیر اضافه کنیم شده، با واتساپ به وسیله مثلا وب صحبت کنیم، مثلا با خانواده خودمون در ارتباط باشیم، حتی اگه یک نفر میسیونر غربی باشه که کشور به کشور سفر میکنه. ولی در زمان پولس این نبود. در زمان زمان پولس یک سفر میتونه 2 سال طول بکشه، یک سفر میتونه 6 ماه طول بکشه تا از یک شهر به یک شهر یا از یک کشور به یک کشور بره. پولس رسول میدید که اگه یا باید یا خانم خودش یه جایی بذاره یا اینکه باید با خانم خودش در واقع تمام این سفرها رو بره، که این مساوی این بوده که حتی ممکن بود در یک از این سفرها به خانم پولس هم تجاوز بشه، برای اینکه بهش فشار بیاد. چرا؟ چون در واقع در قدیم وقتی زندانی میگن باید مثلا خود پولس رو با زنش زندانی میکردن، یا اگر این اتفاق نمیفتاد زنش هم دستگیر نمیشد، پولس دائما میدید که از زنش جدا خواهد بود. پس در واقع هدف ازدواج که در واقع یک چیز خیلی عالی بوده رو پولس در واقع چیکار میکنه؟ فدا میکنه و حتی برای اون زمان میاد میگه که من ترجیح میدم شما هم ازدواج نکنید. درسته؟ چرا اینو میگه؟ به خاطر اینکه پولس رسول در واقع مسئولیت ازدواج رو درک کرده و کسی که به فکر اهل خانهش نیست از نظر پولس هم بستر از بیمانه، بدتر از بیمانه. چرا مثلا پولس میگه بدتر از بیمانه؟ چرا؟ چون که باید این حقیقت رو قبول کنیم که اکثر بی ایمان هایی رو که ما دیدیم به فکر خانواده خودشون بودن، به فکر تدارک که خونه یا امکانات برای خانواده خودشون بودن، کیه که ممکن بشه که اصلا زندگی بیمان ها اگر بخواد مثلا افراد نرمالی باشه اکثرا برای خانواده شونه، یعنی حتی ممکنه در واقع ببخشید اصطلاح رو به کار میبرن کلاهبرداری کنن، حتی ممکنه دزدی بکنن، حتی ممکنه خیلی کارها بکنن برای خانواده خودشون، برای اینکه خانواده خودشون در آسایش باشه. ما داریم میبینیم دیگه میلیاردها انسان اکثرا، شما زمانی که مثلا در واقع تو شهرهای بزرگم زندگی بیشتر میبینید، اکثرا دارن برای خانواده خودشون تدارک میبینن. پس ایمانداری که به فکر خانواده خودش نیست از نظر پولس بستر از اونهاست، بدتر از اونهاست. چون اگه یک بیمان به فکر خانواده خودشه، یک ایماندار به مراتب بیشتر باید هم به فکر خانواده خودش باشه، هم به فکر در واقع تربیت درست بچه های خودش برای ملکوت خدا باشه، که ما اصلا نمیبینیم. ما الان مثلا در واقع ببینید ایماندارایی رو میبینیم که بچه های کوچیکشون فوش هایی رو میدن که اصلا غیر قابل باوره. فوش میدن، ببینید فوش میدن، حرفای بد میزنن، برنامه های بد نگاه میکنن، خارج از کنترل هستن. و زمانی که گاهی اوقات این خانواده ها رو ما میبینیم میگه ای بابا وا چه این اخلاق، ولی اینا اصلا به فکر این چیزا نیستن. الان خیلی ها که در واقع میگفتن که ما نمیدونن مثلا در واقع همه افرادی رو که خیلی از افرادی رو که میدیدن میگفتن ما روح القدس ما گفته باید به کشور سوم یا کشور خارج بری غرب زندگی کنی. حالا شما نگاه کنید بچه‌هاشون در واقع خودشون که در ایمانشون زیاد جالب نیستن، شما می خیلی وقتا میبینید که مثلا خواهرها یا برادرها حتی به خاطر این که ما مورد مؤاخذه قرار نگیرن در واقع اصلا کلیسا رو عوض کردن، رفتن کلیسای فرقه‌ای که اجازه میده هر مرغ ناپاکی در واقع اونجا لونه داره. بابل خاصیتش اینه، هر مرغ ناپاک در بابل لونه داره. بله اونجا مثلا در واقع با آرایش غلیظ خانوما مشکلی ندارن، با اینکه یک خانم یا یک آقا بد لباس بپوشه بد زندگی کنه مشکلی ندارن، با اینکه مثلا بچهای اونها گاهی اوقات مثلا در ازدواج غیر کتاب مقدسی باشن هیچ مشکلی ندارن. و خیلی وقتا شما میبینید که میگن فلانی کجاست، شما چیزایی رو میشنوید که تعجب میکنید، میگه آره با دوست پسرش تو یکی شهره، با دوست دخترش تو یکی شهر داره زندگی میکنه، انگار نه انگار که اصلا اینا تعلیم کلام خدا رو دیدن. و جالب اینه که توی غرب اینا احساس میکنن که غربیا به یک درک عمیق از کتاب مقدس رسیدن یا کتاب مقدس از رده خارج شده. ولی برای ما که ایماندار هستیم آسمان و زمین میگذره ولی کلام خدا تا ابد پایداره. این چیزیه که عیسی مسیح به ما میگه. پس ببینید ایماندار حقیقی از مسائل مالی خودش تا مسائل خانوادگی خودش اول در واقع میاد و در واقع و میاد ملکوت خدا رو در اولویت قرار میده. من یه آیه میخوام بخونم که شاید برای بعضی از خواهرها جا جالب نباشه، امیدوارم برادرانم بد در واقع چیه بد درک نکنن. اول قرنتیان باب 7 آیه 29 میگه اما ای برادران این را میگویم وقت تنگ است. پولس در زمان خودش در این رو میگه الان که واقعا ما به بازگشت مسیح نزدیک شدیم، اما ای برادران این را میگویم وقت تنگ است، تا بعد از این آنانی که زن دارن مثل بیزن باشن. خب این آیه رو تو خیلی از فرقا بد بد کردن، اما ای برادران این را میگویم وقت تنگ است، تا بعد از این آنانی که زن دارن مثل بیزن باشن. یعنی چی؟ یعنی اینکه چون وقت تنگه، پولس رسول ملکوت خدا براش از همه چیز بالاتره، میگه حتی کسایی که زن دارن مثل بیزن باشن. منظورش این نیست که در واقع این افراد بی‌توجه به خانواده‌شون بشن، ولی میخواد بگه که ملکوت خدا اینقدر مهمه که در واقع همه چیزهای دیگه باید در درجه دو و سه قرار بگیره. یعنی اگر شما قرار باشه که مثلا در واقع برای یک جان تا ساعت 2 صبح وقت بذارید، تا ساعت 3 صبح وقت بذارید، گوش میکنه، باید این وقت رو بذارید. اگر چه ممکنه در واقع زن داشته باشه، ولی جان افراد، چون این اولویت خداست، جان افراد مهمترین چیزیه که وجود داره. خب اگر شما با یک زن بی ایمان یا با یک شوهر بی ایمان در واقع زندگی کنید، اصلا این مسائل رو درد خواهد کرد که شما باید در واقع یک مثلا ایماندار باید در واقع گاهی اوقات مثلا یا مثلا در واقع شخصی که حتی زن داره باید مثل یک زن دیگه بی زن باشه، آیا واقعا درد میکنه؟ درد نمیکنه. یعنی در واقع اصلا وارد یه آشوبی میشه که این آشوب برای این فرد دو تا راه میذاره، یا اینکه تسلیم بشه یا اینکه همیشه در جنگ باشه. میدونید پولس رسول اینقدر پیش میره توی این داستان، پولس رسول تا اینقدر توی این داستان پیش میره که حتی یه مسئله دیگه رو عنوان میکنم، نمیدونم که روح القدس رو هدایت میکنه در مورد مسئله صحبت کنم، ولی خب حتما لازمه. پولس رسول حتی در واقع میاد و پیش میره توی این داستان، یعنی پیش میره و همینطور مثلا در واقع مسائل مهمی رو برای دم میگه که حتی اگر شما یک زوجی، بازم این شاید جالب نیست من بگم، ولی این از تو کلام خدا نوشته، میگه اگر شما با یک بیمار ازدواج کردید، فرض کنید شما دو نفر مثلا بیمار بودن، ایماندار نبودن، ازدواج کردن، چیز ایمان آوردن، دو نفر ایمان آوردن، میگه اگر در واقع میگه که جدا نشید، پیتوس رسول هم اینو میگه، میگه جدا نشید، ولی اگر در واقع دیدید که طرف بیمان خواست جدا بشه، اشکال نداره بذار جدا بشه. میگه که چون خداوند ما رو به آرامی فراخونده، چون میدونه که گاهی اوقات شما وقتی یک زوج، یک در واقع یکی از در واقع طرفین ازدواج این در واقع بی ایمان باشه، میتونه تبدیل به جهنم بکنه زندگی ایماندار رو و نهایتاً حتی باعث لغزشش بشه. من موردهایی رو دارم که حتی افرادی بودن که منبر رو بودن، موعظه میکردن، ولی نهایتاً زن بی ایمانشون باعث شده که از در واقع ایمان حتی دور بشن. چرا؟ چون در واقع این زن میومد دائما میگفت که هر مشکلی، هر جفایی که میومد پیش میومد، میومد میگفت که دیدی آینده بچه هامون، آینده این، آینده اون، و در نهایت حتی بیمان شدن. میدونید الان من گاهی خواهد خبرهاشون دورادور میشن که از آبوشتان دارن، ولی در واقع تن دادن. و اینجاست که پولس رسول چرا اینو میگه؟ چون میدونه که ملکوت خدا از همه چیز مهمتره. ملکوت خدا از پدر و مادر، مسیح رو میگه دیگه، میگه اگه کسی صلیب خودشو بر نداره از عقب من داره لایق من نیست، میگه پدر، مادر، برادر، خواهر، زن، بچه، میگه اگر شما اینها رو بیشتر از من دوست داشته باشید لایق من نیستید، لایق این راه نیستید، و اصلا شما قادر نخواهید بود میوه بیارید. شما صحبت میکنم یک خانواده دارم. من عشق پدر به فرزند رو درک میکنم. من عشق پدر به من در واقع تمام این مسائل یک زوج رو درک میکنم. اینکه حتی به عنوان یک پدر باز من معتقدم یه جایی بدتر از این، یعنی در وضعیت سختری از یک زن هم، چون مرد در واقع مسئول خانواده است. اینکه بچه ها مثلا مشکل داشته باشن، بچه ها نمیدونم مسائل مختلف داشته باشن، آینده بچه ها هیچ وقت کسی نمیگه دست توی مامان، ولی اگر مثلا آینده بچه ها خراب بشه راحت میگه دست توی بابا، تو نتونستی تدارک بدی، تو به فکر ما نبودی. پس ببین من تمام این مسائل رو به خوبی درک میکنم. اما ببینید، یا مسیح هستیم یا مسیح نیستیم. اگر ما مسیح هستیم، پس دعوت اول ما و وجود اصلا به فلسفه وجودی ما توی کره بودن توی این زمین اینه که ما هستیم تا خدا رو جلال بدیم. اگر کسی از این هدف اول خارج بشه، نمیتونه دیگه بگه من نور جهان هستم، من نمک جهان هستم، نمیتونه در واقع میوه حتی بیاره، نمیتونه حتی ثمر بیاره. ببینید تموم شده است این فرد. این فرد در جایگاه قرار گرفته که در واقع مسیح میگه لایق من نیستی اصلا. ببین داستان چقدر سخته، میگه لایق من نیستی. خب وقتی کسی دیگه از اون لیاقت خودش افتاده، میگه اصلا لایق من نیستی. ببین این حرفا حرفای سنگین یا ما دنبال این نیستیم که عزم جمع کنیم در درجه اول. ما به عنوان واعظان کلام خدا باید حقیقت رو به قوم بگیم، باید حقیقت رو به ایماندارا بگیم. ما چاره ای نداریم، وگرنه من بهروز خانجانی یک روزی به سختی داوری میشم. ببینید این انجیل نیست. این در واقع مثلا این که انجیل نیست. من امروز داشتم با یه در واقع با یه شخص صحبت میگم که خارج از کشوره، که در واقع من شبانیش رو انجام میدم. به من میگفت که پدر من از طریق جادو، از طریق در واقع ورد و اینجور داستان ها پولهای زیادی رو برای ما به ارث و میراث گذاشت. ما با این پولها سفرها کردیم، جاها رفتیم، ولی متاسفانه میدونم که پدر من در واقع جادوگره و میدونم که پدر من از طریق جادو این پولها رو به دست آورد. اگر اینو میدونی متاسفم برات اینو بگم، ولی نمیتونی از این پول استفاده کنی. و اینجا ما یک آیه در کتاب مقدس داریم در عهد عتیق، میگه که شما در واقع اگر کسی در واقع با از فروش سگ، چون سگ چیز نجس محسوب میشه در عهد عتیق، از فروش سگ شما نمیتونید ده یک بدید. یا در واقع میگه که از، ببینید باز یک آیه دیگه داره، میگه از در واقع میگه زن فاحشه نمیتونه ده یک بده. منظور چیه؟ منظور اینه که شما نمیتونید یک چیز ناپاک رو به خدا تقدیم کنید. یه مثال دیگه براتون میذارم. ما توی نیجریه این اتفاق زیاد میفته. توی نیجریه یکی از کارهایی که نیجریه انجام میدن اینه که دزدی زیاد میکنن. ولی زمانی که حتی دزدی یا مواد فروشی میکنن، افراد وفادارانه به قول خودشون ده یک میدن. یعنی نیجریه یا حتی اگه دزد باشد، حتی اگه مثلا در واقع حتی اگه دزد باشد، حتی اگه قاچاقچی باشد، در واقع چیکار میکنن؟ ده یک خودشون رو میدن. اینو دقت کنید. و به زحم خودشون با این دهگی که دادن پولشون رو پاک میکنن. خب این توی ایران هم که یک کشور مذهبیه، افراد این کارو میکنه با خمس و زکات، فکر میکنن که پولشون پاک میشه. ببینید اون فلسفه دهگی که ما با فلسفه خمس و زکات خیلی فرق میکنه. ببینید خیلی فرق میکنه. اون فلسفه دهگی اصلا یک چیزه، خمس و زکات یک چیز دیگه است. حالا من چرا دارم اینو بهتون میگم؟ یا اینکه گاهی اوقات مثلا میان از یه آخوند مشورت میگیرم، میگم خب من نمیدونم که شاید یه چیزای حرامم وارد داستان زندگی من، چیکار باید بکنم؟ اون میاد میگه تو 30 تا فقیر رو غذا بده، این تمیز میشه. ولی کتاب مقدس رو نمیگه. کتاب مقدس برای این که قوم در واقع فطیر تازه باشن، در واقع بدون خمیر مایه باشن. چون به خاطر این کتاب مقدس میگه به خمیر مایه نباشه، خدا میاد میگه که تو نمیتونی در واقع بیای مال دزدی رو باش 10-1 بدی و فکر کنی که این مال تمیز میشه. خیر، تمیز نمیشه برادر نیجریه‌ای یا آقای نیجریه‌ای. تو نمیتونی با در واقع مال در واقع غیر کتاب مقدسی، دقیقا همون در واقع فلسفه رو پیدا میکنه که شما نمیتونستید از فروش و تجارت سر 10-1 بدی. شما نمیتونید از فروش مواد مقدس به کلیسا 10-1 بدی. ممکنه کشیش ندونه، قبول کنه، ولی این مشکل شما رو حل نمیکنه. شما نمیتونی با کار کردن توی بودکده در واقع پولشو بیایید بگی من 10-1 میدم. شما نمیتونی در واقع از پول فحشا بیایید 10-1 بگید به خدا. این غیر کتاب مقدسیه، این غیر کتاب مقدسیه. پس شما ببینید این مسائل مهمیه که من دارم به تک تک ایمانداران گوشزد میکنم، متوجه شون که این الان در مورد این مسائل خیلی ها موعظه نمی کنن. چون در واقع خیلی وقتا در واقع خیلی چیزا اتفاق میفته که این چیزایی که اتفاق میفته طرف مثلا چطور میخواد بگذره از یک دهیه که 50,000 دلاری یا از یک دهیه که 100,000 دلاری نمیخواد بگذره. الان توی خیلی از کشورهای آفریقا شما میبینید که خصوصا کلیساهای بزرگ، خب میبینید در واقع طرف مثلا تیمساره، طرف نمیدونم ارتش بوده، نمیدونم طرف اینه وزیره، نمیدونم طرف نمیدونم مشاور رئیس جمهوره، حقوق رسمی که داره با اضافه کاری اصلا بگیم 15,000 دلار، نه بگیریم 20,000 دلار، نه اصلا 30,000 دلار. ولی شما میبینید که این افراد در واقع 10 تا خونه دارن، 50 تا نمیدونم چی دارن، مثل آقایونی که مثلا تو جمهوریستان هم همینطوره دیگه. شما میبینید که آقا 50 تا 100 تا خونه دارن، نمیدونم مثلا در واقع اصلا در واقع یک زمانی کوخنشین بودن، الان کاخنشین شدن. ولی زمانی که شما این افراد رو میبینید دقت کنید، ببینید اینا میان تو کلیساها 10-1 میدن، خب دیگه کشیش رو تضعیف میکنن. کشیش نمیتونه دیگه مثلا در مقابل 10-1 100,000 دلاری اینا مثلا بگه تو از کجا آوردی اینو، اصلا جرأت اینو نمیکنه تعلیم بده پشت منبر و اینا رو محکوم بکنه. چرا؟ چون اگر بخواد محکوم بکنه خیلی از کلیساش میرن 10-1 ها میره توی کلیسای دیگری، ترجیح میدن چشم‌پوشی بکنن، ترجیح میدن حرف نزنن، در حالی که مشخصه چطور یک نفری که 10,000 دلار 15,000 دلار حقوق داره میتونه مثلا یهو مثلا در واقع مثل آب خوردن توی خونه یک کیف مثلا در واقع 5 میلیون دلاری داشته باشه فقط تو خونه، یا 2 میلیون دلار پول تو خونه خودش داشته باشه. امکان نداره، مگر اینکه بگیم آقا یه تجارتی داره میکنه، یا داریم میگیم یه کار در واقع پروژه داره انجام میده، یا اینطوری. ولی نمیتونیم بگیم که آقا کسی که وزیر بوده 24 ساعته تو دفتر خودش بوده، یه حقوق مشخصه که تو بودجه دولت نوشته شده، این آقا از کجا آورده یهو یک ملک مثلا چند میلیون دلاری خریده. ببین الان دلار الان 23,000 تومان الان به نرخ امروز. این آقایونی که توی کشور ما دادن مثلا میگن که دم از ساده زیستی میزنن، اکثر بچه هاشو خارج از کشور هستن و اینا در واقع مجبورن کم کم برای بچه هاشون 5,000 دلار کم کم ماهانه بفرستن، کم کمش بعضا مجبورن 15,000 دلار هم بفرستن. خب با دلار در واقع 23 یا 24,000 تومانی شما هر در واقع کم کم باید 200 میلیون تومن یا 300 میلیون تومن در ماه، یا مثلا بگید 100 میلیون تومان پول بفرستن. خب از کجا میارن؟ خب شما نمیتونید با این پولها که پولهای مشروع نیست، پولهای دسترنج ما نیست به اون معنا، شما بیاید 10-1 بدید یا بیاید مثلا در واقع فخر فروشی بکنید. یعنی این در واقع چیزیه که در واقع من الان میگم یکم دور شدم از هدف پیغامی که امشب دارم، ولی اینا مهمه. ولی چیزی که بخوام بگم اینجا اینه، میگم برای ما پس اینجا اگه یک ایماندار این 10-1 های عالی رو بده ولی در اون جای اول نباشه، جای اول چه؟ اول ملکوت خدا و جمعی و ملکوت خدا رو طلب بکنه. پادشاهی او رو طلب کنید. اول این باید طلب بشه، اول این باید طلب بشه، بعد جمعی چیزهای دیگه اضافه خواهد شد، بعد جمعی چیزهای دیگه اضافه خواهد شد. پس ببینید هدف اول ملکوت خداست، دقت کنید، ملکوت خداست. و ما اینجا خوندیم و در این هدف بزرگ خدا که ملکوت خداست، سید جانها برای خدا مهمه. چرا سید جانها مهمه؟ اینو باید وجود شما در واقع درک کنه، وجود تک تک ما درک کنه، چون مسیح جانشو برای خونهای لاکچری نداد، مسیح جان خودشو برای زنین ها نداد، مسیح جان خودشو در واقع برای نمیدونم ماشین های آنچنانی نداد، مسیح جان خودشو برای انسان ها داد، برای جان های دیگه داد، برای اینکه خدا براش افراد جان ها مهم بودن. متن برمیگه خدا جهان را اینقدر محبت نمود که پسر یگانه خود را داد تا هر که ایمان آورد هلاک نگردد. ببینید هر که ایمان آورد هلاک نگردد. خدا بار و نگرانیش اینه که مردم دارن هلاک میشن و توی مسیح چی کار میکنی؟ تو که باید نور و نمک باشی، چرا نشستی و شاهد این هستی که افراد بیشماری روزانه در گناهان خودشون میمیرن، افراد بیشماری رو در واقع در ظلمت باقی میمودن؟ ببین اینجاست که مثلا در واقع برای خدا جانها مهمه، یعنی برای دغدغه خدا جانهاست. میگه حتی 99 تا سالم رو ول میکنه به سمت اون یکی که گم شده میره، میگه پسر انسان آمده تا گم شده رو پیدا کنه. ولی کلیسا از این هدف خارج شده، فکر میکنه که بشارت تفریحه، در حالی که بشارت شارگ کلیساست، یکی از چیزها ارکانهای مهم کلیساست. ما هستیم تا جانها سیف بشه، یعنی ما دست به دست هم باید بگیم در دعاها، در روزه ها، در هدایا داره، حتی هدایا میدیم تا در واقع کار سید جانها پیش بره. ما در واقع از خدمت ها حمایت میکنیم. چرا؟ چون خدمت هایی که خدا به ما داد برای اینه که ملکوت خدا پیش بره. ولی جالب اینه که افراد اصلا در واقع ببینید وضعیت مثل دوران نهمیا عزرا شده که خادمای خدا مجبور بودن در جاهای دیگه کار کنن، در مزرعه ها کار کنن. چرا؟ چون در واقع دغدغه در واقع مثلا قوم اسرائیل این بوده که در واقع چی باشه؟ خودشون موفق باشن، خودشون پیش برن. یادشون رفته بود که باید به کاهنا برسن، یادشون رفته بود که باید به خانه خدا برسن. و این در بین قوم خدا در اتفاق میفته، یادشون رفته که ما باید به خادما برسیم، باید به کسایی برسیم که در برمدربا خدمت مزبر رو دارن. ولی وقتی نهمیا آمد، وقتی عزرا آمد، در اصلاحات خودشون در واقع یکی از چیزهایی که لحاظ کردن این بوده که باید در واقع اون چیزی که در تورات و موسی آمده بود حفظ بشه. ببینید اینجا در واقع اینجا چیزهای مهمیه که ایمانداران در واقع انگار فراموش کردن. خیلی ها فکر میکنن که یه سرود مسیحی گوش کنن کافیه، اینکه یک کلیسا برن هفته یک بار یک موعظه بشنون کافیه. خیلی ها فکر میکنن که منت بر خدا میگذارن که در واقع نیمکت های کلیسا رو پر میکنن یا در جلسات شرکت میکنن. نه، ببین همه اینها مشارکت ها باید ما رو در این جنگ روحانی، ما الان در زمانهای آخر هستیم، ما در واقع نسلی هستیم که به یقین بازگشت عیسی مسیح رو خواهیم دقت بگفته، نسلی هستیم که بازگشت عیسی مسیح رو به یقین خواهیم دید. ولی عیسی مسیح خداوند رو ببینیم، ما باید در واقع در این ملکوت خدا نقش مفیدی رو ایفا بکنیم. باید برای جانها بار داشته باشیم، برای جانها باید بار داشته باشیم. باید در واقع وقتی ما در رشت هستیم، وقتی ما در مانیسا هستیم، وقتی ما در دنیزلی هستیم، وقتی در تهران هستیم و وقتی در واقع وضعیت دنیا رو میبینیم، در واقع زانو بزنیم و با این روحایی که در اون شهرها کاری بجنیم، باید بشارت بدیم انجیل رو، باید کار بشارت انجیل پیش بره و باید در واقع این معمولیتی که مسیح به شاگردان گفت که در واقع به سر تا سر جهان بریم و امتها رو شاگرد بسازید. ولی ما آیا به سر تا سر جهان میریم تا امتها رو شاگرد بسازیم؟ اینا وسایل خیلی مهمه کتاب مقدسیه که یادمون رفته، یا حتی گاهی اوقات اگه ببینید ما خدمت نمی کنیم تا دیده بشیم، ما خدمت نمی کنیم تا در واقع شنیده بشیم، ما خدمت می کنیم تا جانها برای مسیح سیب بشه، تا جانها برای مسیح سیب بشه. ما دنبال دوره های الهیاتی نیستیم، ما دنبال مردان و زنان پر از زرقداس هستیم. خدا دنبال این افراده. به خاطر همینه که برای خدا مهم نیست که پتروس در واقع از طبقه پایین اجتماع باشه. برای خدا چیزی که مهم اینه که پتروس از زرقداس پر بشه، و زمانی که پتروس از زرقداس پر میشه میتونه مفید بادره بشه، میتونه قوت خدا رو ظاهر بکنه. کلیسا این روزها به این چیزها نیاز داره. ببینید بازگشت به کلام. ببینید خدا میگه من، ببینید اینجاست که شما کلام مکاشفه رو در بگید، در کتاب مکاشفه میگه که ترسوها وارد ملکوت نمیشن. چرا میگه ترسوها وارد ملکوت نمیشن؟ چون ترسوها کسانی بودن که محافظه کار بودن، بشارت ندادن، یعنی فرصتهای بهش فرصت سوزی کردن، گفتن بلش کن. خدا زمانی که دری رو باز کرد گفتن بلش کن. دردسر برای خودمون درست نکنیم، ببین الان چه اتفاقی افتاده، بلش کن. و اینقدر اینو گفتن به خاطر اینکه خودش رو حفظ کنن. ولی در این حال اینا فکر نمیکردن گیر بیفتن، اینا فکر میکردن که در واقع همین که خونه هاشون دعا میکنن، همین که در واقع یک مثلا در واقع به عمه خاله یک چیزهایی رو میگن کافیه. ولی یک روزی در واقع به خاطر اینکه فرصت سوزی رو بیه ترسوها وارد ملکوت نمیشن. ولی برای اینکه اگه ترس وجود هست مشکلی نیست، از خدا قوت او رو بطلبید. میگه بمانید تا از قوت اعلی آراسته بشید، قدرت پیدا میکنید تا شاهدان من باشید. این قدرت یافتن چیزی در واقع ما رو در واقع فراتر از ترسا میبره. پولس رسول میگه ما هم ترسا داشتیم. پولس رسول میگه ترسا داشتیم، بیلباسی ها رو تجربه کردیم، فقر و دولت رو تجربه کردیم. ولی پولس رسول علی‌رغم ترسایی که داشت یک چیزو میدونست، میگفت در مسیح قوت هر چیز را دارم، در مسیح قوت هر چیز را دارم، در مسیح قوت هر چیز را دارم. پس اگر ما در مسیح هستیم قوت هر چیز را داریم، ولی اگر قوت هر چیز را نداریم به خاطر اینه که ما از اون اصل خارج شدیم، ما از اولویت خدا خارج شدیم و در واقع چیزهای دیگه برای ما مهم شده. در مسیح قوت هر چیزی داره. شما در مسیح باشید قوت خدا هست، در مسیح باشید حفاظت خدا هست، در مسیح باشید برکت خدا هست، در مسیح باشید پیروزی هست، در مسیح هم باشید به قول کتاب مقدس در واقع پیروزی و ظفر رو دارید. در مسیح باشید و در واقع قوت خدا رو دارید، در مسیح باشید و کارهایی رو خواهید کرد که حتی مسیح انسان انجام میگه، که در واقع کسانی که در در من هستند، کارهایی رو که من دارم انجام و حتی به شما میگویم بزرگتر انجام میدن. در مسیح ما با تمام گنجای خدا صاحبش میشیم. خدا به تک تکتون برکت بده، بشارت سید جانها باید یک هدفی باشه که در هر جایی که هستیم، حتی اگه در زندان هستیم بشارت مهمه، حتی اگه در محیط سربازی هستیم بشارت مهمه، حتی اگه در محیط در واقع کاری هستیم بشارت انجیل مهمه. و این آیات همراه ایمانداران خواهد بود، همراه کسانی که هدف اولشون مسیحه، دست بر بیماران خواهد گذاشت و شفا خواهد داد، دیوها رو بیرون خواهد کرد، به زبانهای تازه صحبت میکنن، اگه زهر کشنده یه به اونها داده بشه نخواهند مرد. خدا چنین کلیسایی رو میخواد. نور و نمک باشید. هدف اول رو درک کنید. و یک بار دیگه میخوام این آیه از کلام خدا رو بخونم. میگه اما ای برادران، ببخشید این آیه لیکن اول ملکوت خدا و عدالت او را بطلبید که این همه برای شما مزید خواهد شد. پدر آسمانی ما خدا، تو رو شکر میکنم برای عزیزانم در کلیسای مانیسا، برای شنوندگان خداوندا، میخوام که برکات مخصوص تو با تمام شنوندگان باشه تا مبادا این کلام، این کلامی که موعظه شد که از توست ای خداوند، کلاغ‌ها اونو بخورند، برندگان خداوند شیطانی اونو بخورند، مبادا در کنار را بیفته، مبادا خداوند در زمینی بیفته که با شادی به ظاهر میپذیرند اما ریشه نمیرن. خداوند مبادا و مبادا خداوند ریشه بدن، ولی چون در میان خارها هستند، در میان خداوند و بیمانها هستند، در حالی که باید در میان مقدسین باشند، نهایتا خداوند خفه بشه، چون اندیشه های دنیا بر اونها مستولی میشه. خداوند بگذار کلام این موعظه در زمین نیکو بیفته. اگه در بین ما کسی هست که زمین نیکو نیست، او رو به زمین نیکو به نام عیسی مسیح تبدیل کن. خواهش میکنم تا همه ما در این روزهای آخر برای ملکوت تو آماده باشیم. متشکریم به نام عیسی مسیح. آمین. پیز عیسی مسیح با جمعی شما باشه. خدا بهتون برکت.